بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون درباره آثار مالکیته. آثار مالکیت، اثر اول، حق بهره‌وری و بهره‌گیری و مصرف کردن، حق مصرف کردن. وقتی انسان مالک چیزی است، حق داره او رو مصرف کنه. در اینجا یک نکته مهمی مطرحه که توجه بفرمایید، چون قرار ما بر این شد که بیشتر توجه کنید و فقط تیکه‌های لازم رو یادداشت کنید. آیا حق در حق مصرف کردن حد و اندازه‌ای هم هست یا نه؟ از نظر نصوص اسلامی مطرح نیست، بلکه از نظر همون منطق فطری، منطق طبیعی و سالم انسان. بعد از اینکه انسان مالک شد چیزی را و صاحب چیزی شد، حق داره او رو مصرف کنه هر قد دلش خواست. یک کسی درختی میکاره و از آن درخت میوهی به دست میاره، آیا این کشاورز صاحب این درخت و صاحب این میوه حق دارد میوه این درخت را مصرف کند به هر حدی که دلش خواست، چون مالک این درخت و مالک میوه این درخته، یا نه حدی هست؟ و اگر این حد هست چی هست؟ نیاز طبیعی یا حد متوسط نیاز اجتماعی یا حد اقل امکان اجتماعی؟ نیاز طبیعی یعنی یک نفر حق داره از، یعنی صاحب این درخت حق داره از میوه این درخت هر قد نیاز داره بخوره، چون دیگه بیش از نیاز که نمیتونه بخوره. نیاز طبیعی یک حد قطعی است، برای اینکه انسان بیش از نیاز طبیعی نمیتونه مصرف کنه. پس آیا حدی هست یا نه؟ و اگرم حدی هست، حد نیاز طبیعی است یا نه؟ حد متوسط امکان اجتماعی است. من گفتم نیاز اجتماعی، نیاز اجتماعی نمیشه گفت متوسطش چی، باید بگیم متوسط امکان اجتماعی. یعنی بگیم در جامعه ببینن به هر کسی از این باروبر این درخت چقدر میرسه، تقسیم کنن، بگن معدل، اگه میونه همه تقسیم کنیم به هر یک چقدر میرسه، این حق داره همونقدر مصرف کنه. یا بگیم نه، حد اقل، اصلا کسی که مالک یک چیزیست حق داره در حد اقل از او استفاده کنه. کدام یک؟ در اینجا پاسخ اینه که از نظر مالکیت حدی نیست. از نظر اخلاق حدی هست. ما بحث مالکیت رو با بحث اخلاق میخوایم اینجا یکی بکنیم یا نه؟ به این معنا صاحب این درخت میتونه از میوه این درخت به حد اکثری که دلش میخواد بهره برداری کنه از نظر حق مالکیت. ولی از نظر اخلاقی موظف است که بیش از حد میانگینی که به همه میرسه استفاده نکنه. از نظر اخلاقی یا یک درجه اخلاق بالاتر، از نظر اخلاقی یا موظف است یا خوب است که اون مقدار استفاده بکنه که دیگه کمتر از او کسی استفاده نمی کند. البته بالاتر از اونم ایثاره، یعنی اصلا به دیگران میده و خودش هم استفاده نمی کنه. این درجه بندی مربوط به وظیفه اخلاقی است، نه به آثار مالکیت. از نظر مالکیت این محدودیتی نداره. کدام یکی از این دوتا به نظر شما کدام یکی از این دوتاست؟ از نظر حق تصرف و حق مصرف و حق بهره‌وری ناشی از مالکیت، محدودیتی برای این مالک وجود داره یا نه؟ محدودیتی اگر هست مربوط به وظیفه اخلاقی است، نه مربوط به آثار مالکیت. معنی مالکیت این است که این اگر آمد و بیش از حد میانگینی که به جامعه میرسه، به افراد جامعه میرسه، مصرف کرد، کار قاصبانه کرده. این میشه آثار مالکیت. از نظر اخلاق، از نظر وظیفه اجتماعی، از نظر وظیفه انسانی خلاف وظیفه عمل کرده. یه وقت انسان میاد و اصلاً گلابی دیگران را میخوره، یه وقت میاد گلابی درختی را که خودش کاشته میخوره اما سیر میخوره، در حالی که کسانی هستن که گلابی سیر گیرشون نمیاد. میخوایم ببینیم این کسی که گلابی درختی را که خودش کاشته سیر میخوره در حالی که میانگین جامعه سیری نیست، آیا این یک تخلف اقتصادی کرده یا یک تخلف اخلاقی؟ یعنی یک تخلفی از مالکیت کرده یا یک تخلف اخلاقی کرده در زمینه اقتصاد؟ در فقه جاری ما میان تخلف حقوقی و تخلف وظیفه‌ای دینی اخلاقی، الان فقه ما اینطوره که اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. مثال میزنم، میگه کسی اگر از راه کار صحیح درآمدی داره، این درآمد ملک اوست، هر نوع تصرفی در او بکنه قاصبانه نیست. حالا اگر نیازمندی نیاز مهم ضروری داره، بر این شخص واجب است انفاق، انفاق بر او واجبه، ولی اگر انفاق نکرد تخلف کرده از یک وظیفه دینی، اخلاقی، اجتماعی، ادا نکرده است حق اجتماعی اقتصادی یک انسان را، اما نه این که بگوییم این مال مال او نیست. اینو تو با هم فرق داره. یه وقت ما میگیم اصلا این درآمد مال او نیست و این نیازمندی که پهلوی این قرار گرفت از نظر مالکیت خود به خود شریک این میشه، یه وقت اینطور میگیم، به طوری که اگه آمد خودش تصرف کرد یک تصرف قاصبانه کرده تو مال دیگران. این یک طرز برخورد با مسئله است. و یک وقت میگیم نه، این مال مال خودشه از نظر اقتصادی، ولی حقی اجتماعی اقتصادی به گردن او بوده است که این حق رو، این وظیفه رو ایفا نکرده و کار حرام کرده و کار خلاف کرده و مستوجب همه جریمه های دنیوی و اخروی این خلافکاریه. اینجا نکته دقیق از نظر حقوقی و از نظر اقتصادی. من ببرم مثال بزنم در جامعه شوروی. در جامعه شوروی هر کسی حق داره یه خونه به اندازه نیازش برای خودش بسازه و مالک شخصی هم میشه. الان طبق قانون اساسی سال 1977 شوروی که 3 سال پیش تصویب شده، اینطور مالکیت شخصی در مورد خانه شخصی و در مورد لوازم خانه و در مورد درآمدی که به دست میاره، اینها قبل پذیرفته شده است. حالا بخواهم بینیم در شوروی یک کسی یه خونه داره، سه تا اتاق داره به اندازه همون مساحت میانگینی که در جامعه شوروی به اشخاص میرسه. یک شهروند شوروی از یه جایی میاد، هنوز خونه نتونسته بسازه، در تعینا قرار داره. بر این از نظر اخلاق اسلامی واجب است که بیاد خداشون برن تو دو اتاق بشینن، یه اتاق خالی کنن بدن به این. یعنی بر این از نظر اخلاقی هم چیزی واجبه. اما آیا یک اتاق از این سه اتاق از مالکیت این خانواده خارج میشه و متعلق به این شهروند میشه؟ اینجوری میشه؟ یعنی آمدن این تکلیف سبب میشود که مالکیت این شخص نسبت به این خانه تغییر پیدا کنه؟ اگر قبلا مالک همه خانه بود، حالا مالک دو سوم خانه بشه؟ یا نه مالکیتش در جای خودش محفوظه؟ این یک وظیفه اخلاقی اجتماعی انسانی است که بیاد خودش جمع و جور کنه با خانوادش، یا تا خالی کنه بده به این. کدام یکی؟ یادتون نره وقتی میگیم ما اخلاق، منظورمون اخلاق مستحب نیست. ما حکم، ما وظیفه واجب اجتماعی را هم در این بحث میگیم اخلاقی در مقابل حقوقی. یعنی در مقابل این که یک وقت میگیم رابطه اقتصادی این با گلابی های این درخت محدوده، یه وقت میگیم نه، رابطه مالکیتیش محدود نیست، هرچه گلابی هست مال اینه، ولی وظیفه واجب دینی او هست که بده. اگر نداد، آمد گلابی ها رو فروخ به یه نفر. اگر شما بگید اصلا مالک نبوده، در این صورت فروشه این اصلا غلطه. اما اگر گفتید مالک بوده، این یک تخلف از یک واجب کرده، ولی یک واجب اخلاقی، یک واجب اجتماعی. این ظرافت مطلب مهمه، توجه کنن خواهر و برادرها، چون بحث انفاق در اسلام دو جور میشه ازش برداشت کرد. یکی این که انسان از راه های صحیح مالک میشه و اموال خود اوست، مال مال اوست، ولی انفاق این مال او بر او واجب است. برداشت جاری فقهای ما اینه، یعنی برداشت عمومی فقهای عامه و خاصه، شیعه و سنی در این زمینه اینه. بنابراین الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مال مال خودشه ولی انفاق میکنه در راه خدا، و وجوب انفاق سبب این که از مال بودن و از ملکیت او خارج بشه نیست. وجوب انفاق یک وظیفه است، ولی رابطه مالکیت سر جای خودش محفوظ هست. اگر تخلف کرد از این انفاق واجب، رابطه مالکیتش از بین نمیره. یک خلاف دینی، یک خلاف وظیفه هم از او سر زده. یه برداشت دیگه اینه که نه، بگیم اصولا در جایی که بر او انفاق واجب میشه، رابطه مالکیتش متزلزل میشه دیگه، یعنی نوسان پیدا میکنه به این ترتیب رابطه مالکیت. من یک چیزی رو تولید میکنم، اگر هیچ نیاز به زمینه انفاق واجبی در جامعه نباشه، مالک همش هستم. به معنی اینکه یک زمینه انفاق واجب پیدا شد، دیگه مالک همش نیستم، مالک اون مقداری هستم که زائد باشه بر انفاق واجب. اینجوریه یا اون اولی؟ در مورد خمس و زکات همین دو نظر وجود داره. یک نظر این که مقدار معادل خمس و زکات اصلا ملک این نیست، ملک اون مصارفه. یک نظر این که نه، ملک او هست و اگر تخلف کرد، تخلف از یک حکم تکلیفی کرده. این اصطلاحات رو شما بهش آشنا نیستید متاسفانه، مگر اینکه حالا براتون بیان کنم. ما در اصطلاحات اسلامی اصطلاحات گویاتر داریم، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم تکلیفی یعنی همون وظیفه، همون اونی که در تعبیر اول گفتم اخلاقی. حکم وضعی یعنی رابطه حقوقی، همونی که جلوتر گفتم حقوقی. البته اصطلاح حکم وضعی و حکم تکلیفی خیلی گویاتر است تا اصطلاح حقوقی و اخلاقی، ولی حالا توی اصطلاحات انشاءالله گیر نمی کنید که مطلب براتون روشنه. مطلب این است که فقهای ما در مورد زکات و خمس هم همین مطلب رو مطرح می کنن، در اینجا اختلاف نظر دارن. یعنی در مورد مالیات هایی که اندازش در شرع مشخص شده، اینجا نظر عده زیادی این است که نه، اصولا انسان مالک اون مقدار نمیشه و اون مقدار ملک اون مصرف هاست، ولی در مورد اون چیزایی که معین نشده، یعنی حقوقی که مقدر نیست، حقوقی که قدر و اندازه معین نداره، در مورد اونا همچی نظری وجود ندارن. در مورد مالیات هایی که حد و اندازه اش به صورت ثابت آمده، نظر بسیاری از فقها این است که اصولا شخص مالک اون مقدار نمیشه. از همون اول که تولید میشه یه مقدارش مال اینه، یه مقدارش مال اون مصارف. ولی در مورد مالیات هایی که حد و اندازه اش مشخص نیست، انفاق های غیر محدود که بر حسب شرایط زمانی و مکانی فرق میکنه، در اون مورد این نظریه در میان فقها ها سابقه نداره. یعنی من یادم نیست هستن که فقیهی نظر بده که از اون اول این مالکیتش مشروطه، به محض اینکه یک زمینه انفاق واجب پیش اومد، رابطه مالکیت میان این و این شی قطع میشه و منتقل میشه به او. همچین نظری وجود نداره. مثال اینه، گفتم یک کسی یک درختی رو میکاره گلابی، حالا این مقدار گلابی که از این درخت به دست میاد میگید مال اینه، یعنی ملک اینه، ولی یک آدم گرسنه الان پیدا شد، برای این واجب است که به اندازه سیر شدن او به او بده، و اگر نداد این مقدار از مالکیت او بیرون نمیره، ملک خودش میمونه. این یک نظره. یک نظر این که بگید نه، به محض اینکه یه آدم گرسنه نیازمند پیدا شد، به اندازه خوراک این اتوماتیک از ملکیت این خارج میشه، میره در ملکیت او. چه مکتب اقتصاد چه علم اقتصاد، همه درباره رابطه های حقوقی بحث میکنه. مکتب هم میاد و زیربناهای حقوقی علم را میگه. ببینید، مکتب اقتصاد و علم اقتصاد، مکتب اصول کلی اقتصاد را میگه، علم فعل و انفعال عملی بر پایه این اصول را میگه. البته یه چیز دیگه هم هست، یک فرق دیگه هم هست باز. مکتب اون چه باید باشد در اقتصاد را میگه، علم تحلیل میکنه اون چرا هست. یعنی شما رابطه بین علم و مکتب را باید از این دو سو نگاه بکنید، یکی این که مکتب اون چه باید باشد را میگه، علم اون چه هست را تحلیل میکنه، دیگر این که مکتب میاد اون اصول کلی باید باشد را میگه و علم میاد کیفیت تحقق بخشیدن علمی به اون چه باید باشد رو بیان میکنه. مثلا مثال بزنم، مکتب میگوید باید همه انسانهای یک جامعه از حداقل زندگی بهره‌مند باشن. این یک اصل مکتبی است، یعنی هنوز واقعیت خارجی ندارد، یک اصل مکتبی است. باز اینجا علم میاد اینو میگه، میگه ما از نظر اجرایی چه راه‌های عینی را میتوانیم دنبال بکنیم که بتوانیم به همه انسان‌های یک جامعه حداقل نیازشون رو بدهیم. باز اینجا این علم ها، علم به این معنا، علم درباره چیزی که هنوز نیامده اما کیفیت علمی تحقق بخشیدن به اون چه باید باشد رو بیان میکنه. نمیدونم به این دقت کردید یا نه. ببینید، میگید من بچم رو باید متحرک بار بیارم، این مکتبه یا علمه؟ مکتبه. خوب، حالا چگونه میخواهید عملا او را متحرک بار بیارید؟ این چیه؟ روش. این چیه؟ این کار علمه یا کار مکتبه؟ این کار علمه. یعنی باید از تجربه هایی که دیگران درباره متحرک بار آوردن بچه دارن استفاده کنید. مثال میزنم، آیا برای اینکه بچه من متحرک بار بیاد راهش اینه که دائما بگم پاشو حرکت کن، یا راهش اینه که انگیزه های حرکت رو در برابر او قرار بدم و در او خودانگیختگی ایجاد کنم؟ اینو کی به جواب میده، علم یا مکتب؟ بنابراین یکی از آثار مالکیت مصرف به طور کلی، به صورت مطلق یا به صورت محدود، اگر محدوده حدش چیه؟ حدش اینه که نیاز طبیعی تامین بشه، حدش میانگین اجتماعی است، حدش حد اقل بهره وری اجتماعی است. کدام یکی از اینها؟ اینها جای بحث میتونه باشه. آیا یک سوال اینجا است، آیا حق تصرف ناشی از مالکیت تا حد حق اتلاف هم پیش میره یا نه؟ این یک سوال. آیا حق تصرف ناشی از مالکیت تا مرز حق اتلاف و از میان بردن و بیهوده نابود کردن هم پیش میره یا نه؟ از نظر همون مالکیت میگیم. همین باز اینجا مطرح، این حکم اخلاقی و حکم حقوقی، حکم وضعی و حکم تکلیفی. مثال میزنیم، اگر کسی یک درخت گلابی رو میکاره، رشد میکنه، گلابی میده، مالک این گلابی ها میشه، ولی گلابی رو به حال خودش رها میکنه تا از بین بره. میگی چرا همچی میکنی؟ میگه مال خودمه، میخوام بذارم از بین بره. آیا واقعا مال خودشه میخواد بذاره از بین بره؟ یک چنین مال او بودن یک چنین حقی رو بهش میده یا نمیده؟ از نظر حقوقی، نه از نظر اخلاقی. مالکیت گلابی اصولا به او این حق را نمیدهد، بنابراین اگر دیگران بدانند که او میخواهد گلابی ها را به حال خود بگذارد و بپوسد، میتوانند بروند و آن را تصرف و مصرف کنند. اینجا دو نظر میتونه باشه، یکی این که گلابی ملک دهقانیست که درخت گلابی رو کاشته و حالا که مالک این گلابی ها هست میتونه بخوره، میتونه اون رو به حال خودش بگذاره تا بپوسه. اگر این کار دومو کرد، اسراف مرتکب بدترین نوع اسراف که به اصطلاحش تقذیر هم میگن، یعنی تلف کردن مال شده و گناه کرده، ولی با اینکه گناه کرده کسی نمیتونه بیاد بدون اجازه ای و بدون یا مبادله یا بخشش بره و این گلابی ها رو مصرف کنه، چون رابطه مالکیتی میان این همچنان هست. دومی که نه، مالکیت گلابی اصولا به او این حق را نمیدهد، بنابراین اگر دیگران بدونن که او میخواد گلابی ها رو به حال خودش بگذاره تا بپوسه، میتونه بره اونا رو میتونن برن اونا رو مصرف کنن. اینجا یک مسئله ظریف اجتماعی هست مربوط به انسان و خودسازی انسان که منجر به طرح این مسائل میشه. با این حال این مسائل فکر میکنم در این حدی که اینجا داریم اونقدر ظریفه و اونقدر دقیقه که شایسته نیست در این کلاس فشرده دنبالش بکنیم. من فقط مطرحش کردم دقیق که اگر دوستانی علاقه دارم خودشون مطلب رو دنبال بکنم، به این به فرق میان این دو نظر توجه بکنم و بعد خودشون این رو دیگه دنبال. آیا انسان میتواند چیزی را که از راه تولید یا مانندم به دست آورده بیهوده از بین ببرد؟ اتلاف. به عبارت دیگر، آیا حق تصرف ناشی از مالکیت شامل حق اتلاف نیز میشود؟ ظاهرا اون چه درباره مالکیت در منطق فطرت و جواز تصرف مالک در ملک خیش گفتیم شامل حق اتلاف نمی شود، ولی به هر حال ممنوعیت اخلاقی و اجتماعی اتلاف در منطق سالم فطری بسیار واضح است. یعنی ما اینطور به نظرمون میاد که از نظر منطقی اصولا منطق فطری به مالک حق ائتلاف را نمیده. من اینطور استنباطم هست که حق ائتلاف، حق تصرف تا مرز حق ائتلاف پیش نمیره. در منطق فطرت اینطوره، به طوری که من فکر میکنم در اینجا این مالک که آمده است و این رو میخواد ائتلاف بکنه، این یک نوع اعراض، این در فقه ما هم ریشه داره، این یک نوع اعراض تلقی میشه و دیگران میتونن برن اینو مصرف کنن، به طور کلی از ملکیت این خارج میشه. به محض اینکه کسی چیزی را که مالکه میبره به میدان ائتلاف، خود به خود رابطه مالکیتش با او از بین میره. این همون چیزی که گفته میشه اعراض یکی از عوامل سلب مالکیته و این نوعی اعراضه. این نمیتونه بگه من اعراض نکردم، من دلم میخواد اینجا بذارم تا از بین بره، این رو ازش نمیپذیرن، این نوعی اعراضه. اگر ما گفتیم به صرف این عمل اصولا رابطه ملکیت قطع شده، معناش این است که دیگه حق ائتلاف توش نیست. یعنی این هم گناه تکلیفی کرده و هم یک امر حقوقی رو از بین برده. با تصمیم و اولین اقدام، با شروع به اقدام در ائتلاف، دو چیز هست، یکی یک گناه تکلیفی و یکی یک اثر حقوقی، با اون که دیگر همون موقع رابطه مالکیت این قطع میشه. به طوری که اگه یک فرد دیگری آمد این را از تلف شدن نجات داد، مالکش کیه؟ اون دومیه. اگر یک کسی اعراض کرد از چیزی و دیگری رفت تصرف کرد و این پشیمون شد خواست برگرده، آیا میتونه از دست او بگیره یا نه؟ همین سوالات اتفاقا مطرحه. در کشورهایی که تولید خیلی زیاد دارن، یعنی مکانیسم تولید خیلی قویه، گاهی این وضع پیش میاد که یک محصولی رو مقدارش رو از بین میبرن برای اینکه بتونن همون محصول رو در بازار ارزش رو کمتر بکنن و بفروشن. یعنی حتی گاهی این مسئله به صورت یک وسیله تنظیم مکانیسم اقتصادی تولید و مصرف و تولید و مبادله یا توزیع کالا مطرح میشه. یکی از دوستان میگفت در یک منطقه، در یک روستایی در آمریکا، یک سال درخت های هلو خیلی پربار شدن، خیلی اینا روش کار کردن، هلو زیاد داد. کشاورزا با هم نشستن پیمان بستن که مثلا 50% از این هلوها رو بچینن بفروشن، 50% دیگه رو به حال خودش بگذارن، بریزه بپوسه بره کود بشه برای زمین. و رعایت این پیمان را حتی از نظر اخلاقی بر خودشون لازم میدونستن که اگر از این پیمان کسی تخلف میکرد، در وجدان اخلاقی کشاورزای اون روستا این آدم مرتکب یک تخلف اخلاقی شده بود، از نظر تخلف از پیمانی که بسته بود و پیمانی که در تنظیم هزینه و درآمد اون روستایی ها مؤثر بود. ببینید این مسائل گاهی تا اونجا جلو میره. البته در چنین مواردی ممکن است باز اصلا مطلب زیر بنای فکریش فرق بکنه ها، ولی مسئله رو ساده نگیرید، مسئله مهمی هستش. با این حال از این بگذاریم، با همه اهمیتش بیش از این دیگه نباید تو این دور بحثمون بمونیم توش. حالا مسئله بعدی در آثار مالکیت، ارزش‌های مصرفی، مقدار تازه‌ای یا مقدار دیگری می تواند کمکی برای به دست آوردن مقدار دیگری ارزش مصرفی باشد. مثال، کشاورزی پنبه می کارد و از مزرعه خود 500 کیلو پنبه به دست می آورد. در فصل زمستان مقدار از این پنبه ها را با دست می ریسد و به نخ تبدیل می کند. در فصل زمستان مقدار از این پنبه ها را با دست می ریسد و به نخ تبدیل می کند و بعد نخها را به قیمت بهتری می فروشد. کشاورز در سال 50 کیلو از پنبه ها را می تواند با ریسندگی دستی به نخ تبدیل کند. بنابراین 450 کیلو پنبه دارد و 50 کیلو نخ. با خود میگوید اگر بتوانم کاری کنم که همه 500 کیلو پنبه را در فصل زمستان به نخ تبدیل کنم، درآمد بیشتری خواهم داشت. با این انگیزه اندیشه خلاقش به کار می افتد و چرخ نخریسی را اختراع می کند. سال بعد همین کشاورز باز پنبه می کارد و 500 کیلو پنبه به دست می آورد، ولی با کمک چرخ نخریسی موفق می شود همه پنبه ها را به ریسمان تبدیل کند. چه معجزه ای رخ داده؟ چرخ نخریسی مایه افزایش تولید شده. اون مایه رو تو گیاه بنویسید. حالا میخواد بگید مایه، میخواد بگید سرمایه. آیا در این جریان هیچ چیز که بر خلاف معیارهای پذیرفته شده مالکیت در منطق فطرت باشد میبینید؟ در همین مثال که گفتم، مثال همین مثاله، سراغ مثالهای دیگه نرید. همیشه خواهش کردیم فکر رو متمرکز کنیم رو اون مثال قطعی تا به یک رابطه برسیم، بعد ببینیم حدود و شرایط این رابطه چیه. دهقان خودش پنبه کاشته، خودش پنبه چیده، خودش نخ می‌ریسیده. اول دیدید که اون نخریسی‌ها یا ندیدید؟ نه، شما شاید ندیدید نخریسی‌هایی که دو تا چوب رو مثل به علاوه توی هم می‌کنن و بعد یک محور هم از توی او عبور میدن و به وسیله او میتابونن تا بریسن. این یه نوع نخریسیه. یک نوع نخریسی هم این که و پنبار هم توی آروم آروم توی این دستش گرفته، همینطور که این میتابه این هم پنبار میده دمش و این نختابیده میشه. این یه جور نختابیه. یه جور هم این که نه، دوک چرخریسی، دوک درست میکنه، دوک ریسندگی چرخریسی درست میکنه. بنابراین میشه صاحب یک وسیله جدید، وسیله‌ای که میزان بهره‌دهی همون مقدار کار ریسندگی این رو بالا میبره، میاد به کمک این و میزان تولید رو میبره بالا، با کمک این ارزش‌های مصرفی بیشتری را میتواند تولید کند. همش هم کار خودشه، حتی دوک رو هم خودش اختراع کرده، رفته چوب آورده، این دوکای یعنی چرخهای نخریسی چوبی که سابقا بود، نمیدونم حالا دیگه پیدا میشه یا نه. با اینها، با تمام این امکاناتی که طبیعت در اختیارش نهاده و فکر خلاق و بازوی توانا و کاری خودش، موفق میشه که میزان تولید ارزش مصرفی رو بالا ببره. آیا در مالکیت این شخص نسبت به پنبه و بعد نسبت به نخ و نسبت به خود دوک، اون چرخ نخریسی چوبی، کمترین تردیدی در ذهن مبارکتون پیدا میشه یا خیر؟ عرض میشود که ما میگیم سرمایه، بریم سراغ نقش سرمایه. نقش سرمایه در بالا بردن میزان تولید تو پرانتز ارزش افزوده ایجاد کردن، ارزش مصرفی تازه به وجود آوردن، در همین مثالی که گفتیم چرخ نخریسی یک وسیله کار دهقان است و 500 کیلو پنبه نیز وسیله دیگر. مایه 500 کیلو نخ تولید شده هم چرخ نخریسی است، هم 500 کیلو پنبه که به نیروی کار زنده دهقان، دهقان نخریس زمیمه شده و 500 کیلو ریسمان تولید گشته ولی نقش چرخ نخریسی با نقش 500 کیلو پنبه متفاوت است. چرخ نخریسی در ایجاد و تولید ارزش افزوده، ارزش مصرفی جدید به راستی مؤثر است، اما پنبه در این جهت مؤثر نیست. در اینجا که ما گفتیم مالک هر سه یکی، یعنی مالک کار 200 دارم ثابت، مالک کار، مالک پنبه، مالک چرخ نخریسی، هر سه یه نفره، هیچ جای بحثی هم نیست. اگر اینها مالکاش فرق کرد چه میشه؟ این بحث هفته آینده ما هست.